أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك انشاءالله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان و محبت حضرت صلوات الله و سلامه علیه ارواحنا لترام مقدمه الفدا عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم یکی از فرصت‌هایی که انسان در شبان روز مناسب هست برای خودش قرار بده و در محبت خدای متعال، در قرب معنوی انسان به خدای متعال اثرگذار هست، فرصت خلوت برای مناجات با خدای متعال هست. اشاره شد که این مناجات با خدای متعال نیاز به نوعی انس و همنشینی با خدای متعال، نیاز به نوعی خلوت داره. اصل این خلوتی که ما برای مناجات نیاز داریم خلوت دل هست، خلوت باطنی است. یعنی درون خانه دل ما باید از قوقاها، سر و صداها، شلوغیها، جنگها، منازعها، هوا و هوسها خالی باشه، آرام باشه تا انسان بتونه با خدای متعال خلوت کنه. ولی ممکن است مقدمتاً برای اینکه این خلوت دل حاصل بشه انسان یه برنامه‌های خلوت‌هایی رو، زمان‌هایی رو برای خلوت با خدای متعال انتخاب بکنه. عرض کردم گاهی انبیا 40 روز خلوت می‌کردن، خوبان گاهی 40ها و بیشتر از 40 می‌گرفتن. اینها مقدمات اون فراغت و خلوت باطنی است که انسان بتونه به نجوای با خدای متعال برسه. این نجوا و انس و قرب و خلوتی که اغیار درش نباشن مقدمه است برای محبت خدا، برای انس با خدای متعال انشاءالله. حالا در این خلوتی که ما با خدای متعال میکنیم و مناجاتی که با خدای متعال میکنیم، در حضور حضرت حق نشستیم، بیگانه ها و اغیار نیستن، در این خلوت دل با خدای متعال چه باید گفت؟ نهایت کنید حرف ها زیاد هست که گفتن، ولی توصیه مؤکد بزرگان این است که مناجاتی که می کنیم بیشتر مناجات نقل شده از معصومین علیهم السلام باشه. انسان تو این خلوت با خدا می خواد حرف بزنه، اون حرف هایی رو که معصوم به انسان یاد داده انسان با خدای متعال در میان بگذاره. و الا انسان اگه بخواد با زبان خودش حرف بزنه، چون اونجایی که جمال الهی برای انسان جلوه میکنه یه جور حرفهای ناروا میزنه. مشاهده فرمودید که مثلا فرض کنید با معصومین وقتی صحبت میکنه یه حرفهای میزنه که عظمت معصوم و جلال معصوم درش نادیده گرفته شده، محبت معصوم براش تجلی کرده، یه نوع انسی پیدا کرده، دیگه جلال معصوم رو یادش میره، بزرگی معصوم رو. یه حرفایی که اون حرفها مناسب گفتگوی با معصوم نیست. گاهی از اون طرف میفته دل وقتی خدای متعال هیبتش برای انسان جلوه میکنه، حرفایی میزنه که بوی یأس و ناامیدی میده، ولی وقتی با کلام معصوم آشنا بشید مرتب انسان رو بین خوف و رجا حرکت میده. و این اون چیزیست که ما لازم داریم. قلب ما باید با خوف و رجا، هم خوف میخواد هم امید، با نور خوف و رجا باید ریاضت بکشه تا به قرب برسه. در زیارت جامعه ائمه المؤمنین خوندید، اونجا راجع به ائمه البته این تعبیر هست، لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع. ثناء ملائکه، حمد ملائکه در مقام حمد، ملائکه بر اخلاص و خشوع شما سبقت نمیگیرن. ولا یضادکم ضبط حال و خضوع، اونهایی که دارای حالت خضوع و ابتهال در درگاه الهی هستن، اونها هیچ وقت عدل شما و هماورد شما نمیشن. چرا؟ انا و لکم القلوب التي تولى الله ریاضتها بالخوف و الرجاء. شما یه قلوبی دارید که خدای متعال عهده‌دار این قلوب شده و این قلوب رو با خوف و رجا ریاضت داده، تمرینش داده. ریاضت دل با خوف و رجاه. گاهی انسان رو میبرن تو حالت خوف، وقتی به نقطه ای رسید که ممکنه بعد از این دیگه سقوط کنه، اون وقت فضل الهی رو به انسان نشون میدن، حالت امید و رجا در دل انسان برمیگرده. این رفت و آمد بین خوف و رجا. در باب معصوم رحمت، شما یه قلوب دارید که متولی اون قلوب خود خدای متعال است. حتی جبرئیل هم اونجا راه نداره، ملائکه هم نیستن. انا و لکم القلوب التي تولى الله، خود خدای متعال متولی دل شماست. انا و لکم القلوب التي تولى الله ریاضتها بالخوف و الرجاء، ریاضت داده دل شما رو با خوف و رجا، متولی دل شما خداست. و جعلها اوعیتا للحمد و ثنا، قلوب شما رو وعاء و ظرف حمد و ثنای خودش قرار داده، لذا هیچ ملکی دیگه نمیتونه در ثنا و خشوع به شما برسه. خدای متعال با ریاضت دل شما رو آماده حمد و ثنای خودش کرده. حالا عرضم اینه که ما در ریاضات باطنیمون احتیاج داریم که از یه طرف پشت بام نیفتیم. دیدید گاهی اوقات برای ما محبت خدا جلوه میکنه، محبت معصوم عظمتش یادمون میره. گاهی من دیدم حتی شروع میکنیم مزاح کردن مثلا با معصوم تو ادبیات خودمون، در حالی که این شأن ما نیست. در روایت یادم است محضر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یک کسی با امیرالمؤمنین مزاح کرد. حضرت فرمودن شما چه حق دارید با ایشون مزاح کنید؟ هر کسی حریمی داره، عنایت کردین. بنابراین اگر ما بخوایم مبتلا به اون اشتباهاتی نشیم که یه جایی خوف بر ما غالب بشه، یه جایی رجا بر ما غالب بشه، خوب زبانمون در مناجات زبان معصوم باشه. اون وقت اگر از زبان معصوم استفاده کردید، خاصیت‌های دیگه‌ای هم داره. یکیش این که افقهایی رو به روی شما باز میکنن که به هیچ وجه آدم خودش نمیتونه تو اون افقها پرواز کنه. شما دعای ابو حمزه رو بخونید، انقدر پشت سر هم انتقال حال در انسان ایجاد میکنه، انقدر فضای حاجتهای انسان و رحمت واسعه خدای متعال پشت سر هم نشون میده که انسان حیرت میکنه در عبور از این حالات پشت سر هم. گاهی واقعا جا داره تو هر جملهش یک شب انسان بمونه تا این جمله تثبیت بشه تو دل انسان. ولی انقدر معصوم به سرعت انسان رو تو این حالات منتقل میکنه، این فقط کار معصومه، این ظرف معصومه که شما رو متوقف نمیکنه، فضاهایی رو بروتون باز میکنه که هیچ کس دیگری نه اون فضاها رو دیده نمیتونه برو شما باز بکنه. افقهای جدیدی برای شما تو مناجات معصومین باز میشه که حالا بعضیشون من بعد اشاره میکنم. اینم یه خاصیتشه. یه خاصیت دیگه‌ای که اگر با زبان معصوم مناجات بکنید اینه، چون ببینید حالی که بر دل ما وارد میشه، احوال دل ما از عالم بالا میاد. همه تحولات دل شما، اگر قلوب آدم ها نورانی میشه، قلب انسان نورانی میشه، محبت خدا میاد، خوف میاد، ترس از عقوبت میاد، امید به رحمت میاد، ضعف های خودش رو بهش نشون میدن، اینا همه از عالم بالا میاد. حالات خوب ما از عالم ائمه علیهم السلام بر ما نازل میشه. اگر شما دعاهای معصومین رو خوندید، پشتیبان این دعا خود امام سجادن، امام صادقن، و اون احوالی که باید از عالم قلب اونها بر شما نازل بشه اون احوال بر شما نازل میشه. حقیقت دعا اینه، حقیقت دعا این حالاته، حقیقت صلات اون خشوع امیرالمؤمنینه، نحن الصلات نحن الزکات. اگر تونستیم تو نماز یه جلوه ای از اون حالات رو پیدا کنیم به نماز میرسیم. مناجاتمون هم همینطوره. لذا اگر کسی مناجاتش رو از معصوم یاد گرفت، با دعای ابو حمزه مناجات کرد، با کمیل مناجات کرد، با مکارم الاخلاق مناجات کرد، خاصیتش اینه که اون احوالی که باید به دل انسان از عالم بالا بیاد بفهمه مناجات رو میفهمه. یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، اول راه فهم این مناجات ها خیلی سخته چون دل انسان معنوس نیست، ولی اگر یه مدت ادامه دادید، انسان 10 سال شبای جمعه کمیل خوند، 1 ماه رمضان ابو حمزه خوند، آرام آرام باب فهم این مناجات ها و این مطالب برو انسان باز میشه. لذا عجله نکنید. اینطور نیست که اگر انسان ابو حمزه خوند شب اول دوم دهم خیلی بهره نبرد احساس کنه دیگه فایده نداره. اینطور نیست. ادامه بدید 1، و در ادامه دادنتون متوسل به امامی باشید که مناجات از اون نقل شده. فرض کنید اگه ابو حمزه از امام سجاد نقل شده، شما قبل از اینکه وارد به ابو حمزه بشید از امام سجاد یه اجازه قلبی بگیرید، بعد وارد حریم دعای حضرت بشید و اینو یه مدت ادامه بدید، اون وقت اون تحول حال در انسان پیدا میشه. به خصوص اگر همراه با مراقبه در روز باشه. به امیر المؤمنین عرض کرد آقا موفق به شب بیداری نمیشم، شب زنده داری نافله شب. حضرت فرمود قیدت که زنوبک، اونی که تو رو در قل و زنجیر کشیده گناهان روز خودته. غفلت های روز انسان مانع لذت از مناجات در شب میشن. اگر این مداومت بر مناجات همراه با مراقبه باشه، کم کم درهای فهم این مناجات های معصوم، این که خیلی مناجات های لطیفیست، به رو انسان باز میشه. چون فرصتم گذشته، فقط یکی از مناجات های 15 گانه امام سجاد رو شروع میکنم، ایشالله تفصیلش برای شبهای بعد. 15 تا مناجات متناسب با احوال خودتون، یکی از اینها رو انتخاب کنید یا همش رو بخونید، منتها اونی که بیشتر با حال خودتون مناسبه اونو بیشتر مداومت کنید. مثل مناجات تائبین، اگه کسی در حال توبه است اون مناجات رو تکرار کنه. مناجات محبین، اگه در مقام محبته اون مناجات رو مداومت بکنید. حالا یکی از مناجات هایی که از امام سجاد نقل شده که معارف بلندی درش هست، بعضی جملات رو من ترجمه میکنم، مناجات شاکین هست. تو این مناجات حضرت به ما تعلیم کردن، 4 تا شکایت رو به ما یاد دادن که از 4 چیز شکایت کنیم و این شکایت هم پیش خدای متعال ببریم. یکی شکایت از نفس است و دوم شیطان. این دویی که مانع ما هستن و نمیذارن راه خدا رو بریم. و 3 و 4 مناجات از چشم و قلب هست. این دویی که ابزار ما هستن. خب حالا انشالله بعد عرض میکنم که این ابزار گاهی اوقات در خدمت انسان نیستن، به انسان کمک نمی کنن. وقت حضرت به ما یاد دادن که از اینها شکایت به خدای متعال کنید تا خدای متعال اصلاح کنه این چشمتون رو، قلبتون رو، این دوتا دشمن رو، نفس و شیطان رو تسلیم شما کنه، از سر راهتون برداره. حالا من مقدمتاً این نکته رو فقط اشاره بکنم که این نفس و شیطانی که ما ازشون شکایت میکنیم و همچنین چشم و قلبی که شکایت میکنیم، این شکایت مال کسانی است که تو راه خدا حرکت کردن، به راه افتادن. انسان قبل از این که در راه خدای متعال به راه بیفته و قبل از این که آماده حرکت بشه، خیلی وقتا انسان با نفس خودش همراهه، با شیطان همراهه. انسانی که با نفس و شیطان همراهه، این هیچ شکایتی از نفس و شیطان نداره، احساس مانعی نمی کنه. از اونجایی که انسان از نفس خودش فاصله می گیره، از شیطان فاصله می گیره، می خواد راه خدا رو بره، احساس می کنه که این نفس مزاحم انسانه، نمی ذاره انسان راه خدا رو بره. و الا تا قبل از او که با نفس خودش همراهه، هیچ احساس مزاحمتی با نفس نمی کنه. از اونجایی که انسان از نفس و شیطان فاصله می گیره، می خواد راه خدا رو بره، اونجا احساس می کنه این نفس و شیطان نمی گذارن. خدا رحمت کنه، استاد عزیز داشتیم در کتاب صراطشون نقل کردن، میگه ما یه موقعی با دوستان رفته بودیم یه اردوی، حالا شرح توضیح میدن،
میگن امامزاده بود بالای کوه، میخواستیم بریم امامزاده. خب یه دوستی داشتیم ناتوان بود، نمیتونست بیاد، مجبور شدیم یه الاغی برای او کرایه کردیم از ده که بریم امامزاده بالای کوه. خب تا بیرون ده هیچ مشکلی نبود، تا بیرون ده راه ما و حیوان یکی بود، میگفتیم، میخندیدیم، میرفتیم. رسیدیم بیرون ده سر دوراهی، راه امامزاده بالای کوه بود، آغل این حیوان پایین کوه بود. این حیوان عادت کرده بود به آغل خودش، ما میخواستیم بریم بالا و میخواست بره پایین، دعوا شروع شد. تا اونجایی که راهمون با هم یکی بود هیچ دعوایی نبود، اصلا ما متوجه نبودیم، میگفتیم و میخندیدیم میرفتیم. رسیدیم به اونجا، ما میخواستیم بریم بالا، این حیوان میخواست بره پایین، دعوامون شد، ما بکش او بکش، آخرش هم یه لگدی زد و رفیق ما رو انداخت و وسایلمون رو ریخت ته دره، راشو کشید رفت. و اون وقت دنبال یه کسی میگشتیم یه چوب تو سر این حیوان بزنه تسلیمش کنه بده دست ما، چون فقط مسیر ما با نفسمون اینجوریه. یه موقع بعدم با نفسش همراه دوتایی داری با هم میریم، اونجا که دعوایی با هم نداریم، که شکایتی نیست، دعوایی نیست. از اونجایی که انسان از نفسش جدا میشه، میخواد راه خدا رو بره، نفس میخواد راه شیطان رو بره، راه دنیا رو بره، راه گناه و خطا رو بره، ما هم میخوایم راه خدا رو بریم، اینجا با هم دعوامون میشه دیگه. خب اولش هم آدم خودش تلاش میکنه، ریاضت میکشه، بیخوابی میده به نفس، کم غذایی می... اونایی که اهل مرد راهن اینجوریه دیگه، بیخوابی بهش میدن، میگه بخواب نمیخوابن. گاهی اوقات یه نماز صبح بعضی اولیاء خدا قضا میشده، یک سال یه شب یک سال نمیخوابیدن شب، نفس خودشون رو تنبیه میکردن. خب اونایی که مرد راهن نفس رو ریاضت میدن، یه لقمه صبح نای خورد یه ماه روزه میگیرن، یه حرف ناروا زد یه ماه سکوت میکنن، یه نگاه ناروا کرد مجبورش میکنن یه ختم قرآن از رو بکنه، این نفس رو ریاضت میدن. یه خواب بیجا کرد یه شب از خواب محرومش میکنن، امثال اینها. هوس یه لذت حرام کرد از لذت حلال یه مدت محرومش، نفسشون رو تحت فشار و ریاضت قرار میدن که این نفس آرام بشه. ولی بعد از همه ریاضت ها ببینن نه، این نفس رها کن نیست، حریف این نفس نیستن، چون این نفس متصل به شیطانه. اگر کسی از نفس خودش رها شد، با این نفس درگیر شد، همه تلاشش رو کرد، رسید به نقطه عجز، دید نمیشه حریف این نفس بشی، وقت باب شکایت با خدای متعال باز میشه. حالا پیش کی شکایت کنه؟ کیه که میتونه این نفس رو تسلیم کنه، تحویل من بده، حق منو از نفس بگیره؟ کیه که در فرض قدرت به فکر منه، حاضر بیاد برای من وارد میدانش؟ جز خدای متعال هیچ کسی نمیمونه. اگر کسی وارد این وادیا نشده باشه، اصلا نوبت به شکایت نمیرسه. کسی که دنبال روح نفسش است با شیطان درگیری نداره. شنیدید خواب دید شیطان داره زنجیرهایی رو میبره، بعضی قطورن بعضی نازکترن، گوه این مال که مال فلان آقاست، این مال فلان عابده، اون مال فلان کاسبه. گفت من چه گفته داری دنبال من میاد که با هم دعوایی نداریم که بخوام تناب برات بندازم که. اینا ما تا دنبال شیطان و نفس میریم با هم دعوا نداریم. از اونجایی که میخوایم راه خدا رو بریم، نفس و شیطان نمیذارن. این نفسی که به ما اعدا ادوک نفس و کلتی بین جنبک، انقدر این نفس به ما نزدیکه که گاهی ما نفس رو با خودمون اشتباه میگیریم، خیال میکنیم خودمون میخوایم این لذت رو ببریم، در حالی که نفس میخواد لذت رو ببره، شما دنبال اون لذت نیستید. انقدر انسان رو فریب میده، خودشو با آدم یکی میکنه، جوری بین جنبک، بین دو پهلوی آدمه، تو عمق وجود انسان نفوذ داره، جوری حرف میزنه که آدم خیال میکنه خودت داری حرف میزنی، خواسته خودته، میل خودته، حرف خودته. ولی اونایی که یه خورده راه میافتن، محاسبه و مراقبه نفس دارن، کم کم میفهمن، میفهمن نه، یکی دیگه است، یه دشمنه داره سر صدا میکنه، این اوست که داره منو به سمت گناه میبره، منو به سمت شهوت و لذت های زود گذر میبره. وقتی فهمیدن این دوگانگی رو، فهمیدنم که او خیلی قهاره، ریاضت ها و زحمت ها و بیخوابی ها و بیغذایی ها و اینا حریفش نشد، وقت دنبال یه راه نجات میگردن، پناهی نمیمونه جز خدای متعال. وقت به خدای متعال از این نفس و از این شیطان شکایت میکنن. حالا فرداش هم انشاءالله میخونیم حالت هایی که برای نفس هست، حالت هایی که برای شیطان هست که انسان رو محاصره میکنن، اونها تو این مناجات ذکر شده. بعدم حالا آدم این نفس و شیطان رو خدا رام کرد، از سر راهت برداشت، میخوای راه بیفتی، ابزارت از کار افتاده. حالا مانع کنار رفت، امکاناتی که خدا به من داده، این چشم، این قلب، در اثر تصرف نفس و شیطان کم کم از دست من رفتن. دیگه نه این چشم به درد من میخوره، بکایی داره، اشکی داره، نه این قلب رقتی داره. وقت نوبت میرسه که انسان حالا از این امکاناتی که از دست رفته باز به خدای متعال شکایت کنه، تا خدای متعال انشاءالله این امکاناتو بهش برگردونه، هم موانع رو برداره که نفس و شیطانه، هم ابزار سلوک انسان که قلب و چشم انسان هست خدای متعال به انسان برگردونه. حالا انشاءالله اون گفتگوهایی که حضرت دارن جلسات آینده محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حواز باد مخالف چو قیرگون گردی، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردی. بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. خسته شده بود، جنگ نمایانی کرده بود، تا می توانست تذب با نسبت کرد. دشمنو از حریم نوامیس رسول خدا دور می کرد، لذا تا زنده بود با اینکه خسته بود، تشنه بود، گرسنه بود، مجروح بود، اجازه نداد دشمن به خیمه‌اش نزدیک بشه. ولی یه لحظه پیش آمد، فوقف لیستریح ساعتم، تکیه به نیزه داد، خستگی بیاندازه. اینجا بود که این دشمن زخم خورده دیگه مجال نداد، محاصرش کردن. ده ها هزار سوار نظام، پیاده نظام، مسلح و غیر مسلح بهش حمله کرد. فلک فرسنگی فکند از دست دشمن، به پیشانی وجه الله احسن. نمیدونم چی که از این سنگ خون جاری شد، جلو چشمان حضرت رو گره، دامن پیروان عربی رو بالا برد، خون از صورتش پاک کند. اینجا بود، نمیدانم هرمله بود، کدام یکی از دشمن بود، خدا لعنتشون کنه، کارو تمام کرد. سینه متحرش رو هدف تیر سه شعبه مسموم قرار دادن، جوری تیر نفوذ کرد، نتوانست از پیش رو تیر و بیرون بیاوره، خم شد، تیر از پشت سر بیرون آورد. فجرت دم و کل میزان، دیگه نتونست رو از بماند زلجنان عدنت رو از نگه داشته بود کل ما مال یمین المال شمالا و مال شمالا مال یمینا تا اینکه حضرت و آرام میخواست تو گودی قطرگاه رو زمین بگذاره ولی بهش اجازه ندادن از قطو کن جواده من نگم چه کردن یا بقیت سلا به صورت رو زمین آمد میگه توان دفاع کردن از خودش و حریمشو نداشت اینجا بود خدا لعنت کنشم را گفت تا زنده است به خیمه جمله کنید جلو چشمش خیمه شو غارت کنید باز هم ممانعت کرد توانشو جمع کرد نمیدانم نقل کردن به نیزه شکسته ای تکیه کرد فرمود اگه دین ندارید آزاد باشید ما با هم می جنگیم من با شما می جنگم شما با من می جنگید چرا به خیمه من حمله کردید شمر ناچار شد لشکرش را از خیمه به سمت قطرگاه برگردانید ولی یا بقیت الله طولی نکشید دیدن این لشکر مرو ببخش امام زمان و رفع القنات رأس و صبی اهلک کلبی و صف بدون فلحدی دیگه هیچ مانعی نبود سر راهش رو بذار به خیمه‌اش حمله کردن خیمه‌اش رو به آتش کشیدن اینان که طبل خاتمه جنگ میزنن دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنن صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بمحمد و اهل بیته یا الله خدای به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما قلب امام زمان را از ما راضی کن